أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. آداب إسلامي اون سلسل رفتارهاییست که انسانها در تعامل با هم، در گفتگوی با هم، در رفت و آمدهای هم باید رعایت کنند. غالبا هم مردم با آداب کمتر آشنا هستند. دلیلش هم این است که آداب و رسوم عامیانه، گاهی خرافی، آداب و رسوم غلط گاهی جای آداب و رسوم اسلامی رو میگیره. اگر یه فهرستی از آداب و رسومی که ما تو دین داریم اینها رو بنویسیم، آدابی که تو عزاداری است، آدابی که تو عیادت بیماره، آداب مسافرت، آداب رفاقت، آداب تجارت، اون وقت میبینیم چقدر ما فاصله داریم بازارمون، اداراتمون، خانه هامون، رفت و آمد هامون، عزاهامون، عروسی هامون، جشن هامون با این آداب. حالا امروز تحت عنوان سبک زندگی هم اینو مطرح میکنند. لذا یکی از مهمترین مباحثی که جا دارد تو منابر بهش پرداخته بشه، آشنایی مردم با آداب، رسوم و سنت‌های اسلامی است که خدای نکرده آداب و رسوم غربی، آداب و رسوم بیگانه، دشمن جای اونو نگیره. بحث من راجع به آداب کاسبی و تجارته. یکی دو تا نکته بگم تا برسم به آداب کاسبی و تجارت. عزیزان میدانید در اسلام کار یک عبادته. بیکاری، بیاری، دوری از تلاش یکی از مبغوزترین امور شمرده شده. چنین نیست که در اسلام فقط کار به عنوان منبع درآمد باشه. نه، ممکنه افرادی میلیاردر هم باشن نیاز به کار نداشته باشن. هدف از کار در اسلام یکیش نشاط، شادابیه. این روایت رو ببینید، امیر المومنین میفرماید من یعمل یزدد قوه. کسی که کار میکنه توانمند، افتاده نیست، نیرو داره. مثل دستگاهی که ازش استفاده میکنی، باتری که استفاده میکنی خالی نمیشه، از بین نمیره، اما شما دستگاهی که کنار میذاری یواش یواش از کار میفته. فرمود کار انسان رو نیرومند میکنه. و من یقصر، کسی که کوتاهی میکنه تو کار، یزدد فترتن، سست میشه، اندک اندک از در واقع توانش کاسته میشه. شخصی آمد خدمت امام صادق، تاجر بود، تجارت رو کنار گذاشته بود، دیگه انقدی پول داشت که بخوره، مغازه نمیرفت. آقا فرمودن که این باعث میشود عقل و خردت کم بشه. از تجارت و تزید و فل عقل، خود کاسبی عقل رو زیاد میکنه که خونه بیرون بیای سر کار بری ولو نیاز نداری. به همین جهت امام کاظم علیه السلام یه وقتی تو بیابان مشغول کشاورزی بودن، علی ابن ابی حمزه ایشونو دید، گفت آقا شما چرا کار میکنید؟ شما امام و عزت خدا باید مشغول عبادت باشید. فرمود کسایی کار کردن که از من بهتر بودن، مثل رسول خدا، مثل امیر المومنین، خیر الوسیین، خیر الانبیا، سید الانبیا، انبیای قبل از من، پدران من. امام باقر مشغول کشاورزی بودن، محمد ابن منکدر آمد گفت آقا شما چرا بیل میزنید؟ آقا سختشونم بود، یه مقداری عرق کرده بودن، زیر بغلاشون رو گرفته بودن، خودشون نمیتونستن. یعنی به سن و به شرایطی بودن که یه قدری کارم براشون مشکل بود، اما در این حال کشاورزی میکردن. آقا فرمودن که والله اگر الان مرگ منو بگیره در حالی که دارم کار میکنم، در حال عبادت مردم. نه این که همیشه عبادت تو سجاده است، تو میدان کارم کسی بمیره از دنیا بره، در حال عبادت از دنیا رفته. امام فرمودن اگر لو جا انی الموت، اگر مرگ الان منو در بیابه و انفی هازه الحاله، در حال کشاورزی در حال عبادت از دنیا رفت. به همین جهت در اسلام کل بر مردم بودن، سربار جامعه بودن، بار خود رو دوش جامعه انداختن بدترین چیز شمرده شده، ملعون شمرده شده. ملعون 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 من القا کله علی الناس، کسی که بارش رو دوش مردم بندازه بیار باشه. حالا یه وقت کار نیست، اون یه بحث دیگریه. الان من اینجا نه وزیر کارم و نه مسئول واگذاری کار، من دارم روایاتی که راجع به کار عرض میکنم، اهمیت کار رو. حالا منظورم از کار استخدام تو ادارات نیست، هر کسی بالاخره مشغول باشه. مشغولی هم یه خانمی تو خونه با یه قالی بافی، با یه لیف بافی، با یه نقاشی، با یک عرض میکنم که خیاطی، مشغول بودن افراد این مهمه. پیغمبر گرامی اسلام رد میشدن، تو روایت داره دن یه عده‌ای از کشاورزها بیلهاشون رو زمین گذاشتن و کار نمیکنن. فرمود چرا شما کار نمیکنید؟ گفتن به ما گفتن توکلت به خدا باشه. توکل بر خدا، خدا خودش بخواد این زمین ها سبز میشه. حضرت فرمودن، اونا گفتن نحن المتوکلون، ما متوکلیم. فرمود نه، انتم متکلون، شما کل بر جامعه اید. فرق از بین متوکل و متکل. متوکل کسیه که تلاش میکنه، تکیهش بر خداست. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. بله، انتم تزرعونه، قرآن میگه شما زمین رو میرویانید، نه، زارع خداست. ما فقط بذر رو میکاریم، اما اینی که کار نشه، فرمود شما متکلید، کل بر جامعه اید. پس نکته اول این است که در اسلام بیکاری به شدت مذمت شده، آر شمرده شده، کسالت، تنبلی. پیغمبر اکرم مرتب میفرمود اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، پناه میبرم به تو از کسالت و سستی و بیحالی و یه گوشه افتادن. و متاسفانه الان خب افرادی اینطور هستن، درست زمینه شغل کمه تو جامعه، ولی اون کارهایی هم که ازشون میاد نمیکنن. پیش دست باباش میتونه وایسه، پیش دست عموش میتونه وایسه، با یه ماشین یه جایی. بالاخره گاهی اون کاری هم که ازشون میاد انجام نمیدن، و این موجب میشود که کم کم دچار افسردگی بشن. بیکاری منشأ بسیاری از فسادهاست تو جامعه. ما الان تو جامعه ناهنجاری هایی داریم، مثل طلاق، مثل اعتیاد. اینا یکی از دلایلش، مثل بیماری های روحی روانی، یکی از دلایلش بیکاری. این یک نکته که از اینجا رد شدم. نکته دوم، برادران عزیز، خواهران گرامی، خوب دقت کنید. نگاه اسلام به کار و فعالیت نگاه معنویه. ببینید بازار ما، مغازه ما، اداره ما، حالا من هی میگم بازار، منظورم هر محیط کاریه. یه راننده تاکسی محیط کارش تاکسیشه، یه کارمند محیط کارش ادارشه، یه خانم ممکنه محیط کارش صبح تو آشپزخانه‌اش باشه. هر کسی که مشغول یه کاری میشه، ببینید تو روایات ما دارد العبادتو سبعون جزء افضل و ها طلب الحلال، عبادت 70 جزء بالاترینش نمیگه نمازه، میگه طلب حلال. تو بازار ما باید معنویت باشه. پیغمبر اکرم وقتی وارد بازار میشد دعا میخوند اللهم انی اسألک من خیر هذا السوق، خدایا خیر این بازار رو در اختیار من قرار بده. و اعوذ بک من الکفر والفسوق، پناه میبرم به تو از کفر و گناه. میفرمود اکثر ذکر الله فی الاسواق او فی السوائق، خیلی تو بازار ذکر خدا بگید، بسم الله بگید، امیرالمومنین تو بازار با صدای بلند قرآن میخوند، میایستاد وسط بازار این آیه رو میخوند: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. فریاد میزد بازاری ها معاد و فراموش نکنید. حالا من یه تیکه از فرمایشات حضرت امیر تو بازار رو براتون میخونم، خوب است آقایون اصناف اینو پیدا کنن، تو منابع چاپ کنن، منتشر کنن تو مغازه ها، تو بازار اسلامی نصب کنن. خیلی زیباست. در روایت دارد حضرت یه تازیانه ای داشتن، این تازیانه رو دست میگرفتن وارد بازار کوفه میشدن، همه کاسب ها، همه مغازه‌دار ها دیگه جلو مغازه ها میایستادن، میفهمیدن حضرت امیر وارد شده. خب ببینید، شما از قدیم هم بازارها مسجد بازار داشت، علما تو بازار بودن. مثلا بازار تهران یه مرجع عالی مقام گرانسنگ، محتاط، دقیق، عقلی، علمی، متدین، مثل مرحوم آیت الله العظما اسد احمد خانساری که قبرش همینجا در حرم ایشون بود. آیت الله اسد احمد خانساری خیلی مرد بزرگی، یه وقتی سر قبر این بزرگوار برید. یعنی بازار تهران یه مرجع توش بود، یه عالم توش بود. بازار قم مرحوم آیت الله دیباجی بود، مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی بود، مرحوم آقای احمدی میانجی، الان هم اینطوره. حالا ببینید این فرمایش حضرت علی رو تو بازار، خواهش میکنم دقت کنید. امام صادق فرمود جدم امیرالمومنین تازیانه دست میگرفت، با اقتدار وارد بازار میشد، اینا رو میفرمود: یا معشر تجار، آی بازاری ها، آی کاسب ها، آی مغازه دار ها، کارخانجات، صاحبان شرکت ها، صاحبان حرفه ها، قدمو الاستخاره، قبل از این که کار بکنید استخاره کنید. این استخاره، استخاره اصطلاحی نیست که الان با قرآن یا تسبیح بعضیا میگیرن، این استخاره یعنی طلب خیر. خیلی از روایات ما هم که میگه تو کاراتون استخاره کنید، دقت کنید، این استخاره به معنای استخاره که الان بین ماها رسمه نیست، به معنای طلب خیره. همینی که مغازه رو باز میکنی، خدای خیر برامون قرار بده، اینو میگن استخاره. خدای خیر تو این کار قرار بده، استخاره یعنی طلب خیر. و تبرکو به سهوله، آسون بگیرید با مردم، سخت نگیرید، مردم رو آزار ندید. وقتربو من المبتاعین، با مشتری نزدیک باشید، ارتباط صمیمی برقرار کنید، بدخلقی نکنید. تزینو بالحلم، بازار یا بردبار باشید، اکوره در نرید. ببینید، و تناهو عن الیمین، قسم نخورید، بابا این جنس قیمتش اینه. ائمه ما برای مسائل مسلمی که حقشون هم بود قسم نمیخوردن گاهی. خب شما نگاه کنید، امام مجتبی علیه السلام یک کسی اومد ایشونو تو کوچه های مدینه داد و فریاد، منافق بود، مدعی شد 500 دینار من از شما میخوام یا 500 درهم، حالا شک از من. آمدن پیش قاضی، خب ایشون مدعی بود، مدعی بود، امام منکر بود. مدعی باید شاهد بیاره، منکر باید قسم بخوره. این آقا که میگه 500 درهم میخوام، شاهد نداشت. چون شاهد نداشت، آقا رو کرد به امام مجتبی فرمود شما قسم بخور، من حکم میکنم. قاضی گفت شما بدهکار نیست. آقا من برای مال دنیا قسم نمیخورم. گفت آقا شما قسم نخوری، به این میگم قسم بخوره. هر کاری بخوره. حکم قضاوت، قاضی بالاخره علم غیب که نداره، طبق روشش عمل میکنه. اگر منکر قسم نخورد، به اون اولی میگن. گفت شما قسم میخوری؟ گفت بله، قسم خورد. آقا 500 درهم بهش داد. البته اون نتونست بخوره، در مسجد آمد بیرون به زمین خورد، به درک واصل شد، چون به امام دروغ گفت. ولی امام حاضر نشد قسم یاد کنه، فرمود بپرهیزید از قسم. و جانب الکذب، دروغ نگید تو بازار، دروغ لطمه میزنه، ضربه میزنه. و تجافه و عن الظلم، ظلم نکنید به مردم. اینا فرمایشاتیه که تو بازار حضرت فریاد نه. انصفو المظلومین، انصاف داشته باشید، انصاف خیلی مهمه. انصفو المظلومین، انصاف. ولا تقربو الربا، دنبال ربا نرید. امام صادق فرمود ربا از حرکت مورچه رو سنگ سیاه در شب تاریک دقیق تره. گاهی کلا سر خودشون میذارن این افراد، ربا تو این کاره. سیستم بانکی ما اشکال توی زیاده، ولی این سیستمی که تنظیم شده اگه بر اساسش عمل بشه، این جعاله، این مضاربه طبق این عمل بشه، نه اینکه وام کشاورزی میگیری کربلا بری باش، نه اینکه وام کشاورزی میگیری جهیزیه باش تهیه میکنی، وام لوازم خانگی میگیره ماشین، این میشه ربا. اصلا تو مسیر خودش قرار نمیگیره و گاهی دقت نیست، چون اون کاسبی که فاکتور میده، چون اون بانکی که اقدام میکنه. فرمودن ربا بپرهیزید و اوفو الکیل و المیزان، کم فروشی نکنید. آقایان خواهران، من یه جمله‌ای بهتون بگم، حداقل اونی که تو حافظه منه، 5 مرتبه تو قرآن با شدت با کم فروشی برخورد شد. من آدرس میدم یکیشو ببینید، سوره هود آیه 84 تا 86، چون قوم شعیب به کم فروشی مبتلا شدن. دقت کنید من آیاتشو براتون بخونم. 1، حالا حداقل من این 5 مورد یادمه، اگه بیشترم هست دیگه شما بگید. 1، ویل للمتففین، وای بر کم فروشا. 2، الله تتقوا فی المیزان، سوره الرحمن دیگه، یعنی تو ترازو تو وزن کم نکنی، طغیان نکنی. 3، لا تنقص المکیال والمیزان. 4، اوف الکیل اذا کلتم. 5، لا تبخس الناس اشیاءهم. حداقل 5 مرتبه تو قرآن راجب کم فروشی، راجب گران فروشی تو قرآن به صراحت چیزی نداریم. گران فروشی با همون روایات بی‌انصافی، روایات ظلم، روایاتی که منع کرده از این که حقه بشه، کلک بشه، مردم اذیت بشن، خب این حکم ازش استنباط. ولی کم فروشی، ببینید کم فروشی شاخودم که نداره. الان خود آقایون صدا و سیما گفتن، من نمیخوام شرکتی رو نام ببرم که بعد مورد اتهام واقع بودن، بعضی از این کالاهایی که تو باز، مثلا یه موردی خود اخبار گفت، من از تلویزیون عرض میکنم، گفتن از هر بسته پنیری 10 گرم کم گذاشت. خب 10 گرم تو 400 گرم چیزی نیست، شما 390 گرم بگیری یا 400، اما برای اونی که تولید میلیونی میکنه خیلی میشه. شما حساب کنید مثلا 100,000، 50,000 این بسته پنیر از هر کدوم 10 گرم، ضرب در 10 کنید، این چقدر میشه. یا یه شب دیگه باز توی اخبار اینو مطرح میگرد، یکی از بسته های بیسکویتی که تو بازار میاد مثلا باید 10 تا توش باشه، 9 تاست، یا همون 10 تاست، اما از وزن همه اینا چند گرم، این وقتی ضرب داره یه عدد بالا میشه، خیلی میشه. شما لاحظ این در واقع میشه بزرگترین کم فروشی. یا کم گذاشتن توی مسائل مربوط به ارزاق مردم، زندگی مردم، اینا آثار وضعی داره، لطمه میزنه. اعتقاد میخواد، باور میخواد. اگر کسی باور به این امور داشته باشه که ربا نابود میکنه، کم فروشی نابود میکنه، قش در معامله. ببینید امام هشتم داشتن پول میشمردن، رسیدن به یه پول قلابی، فرمود بندازید تو چاه. حالا چرا تو چاه؟ چون آدم گاهی وسوسه میشه، میگه آقا به منم دادن نیران چکو، من تقصیر ندارم، میذارم لا پولا میدم به یکی دیگه. نه، شما که فهمیدی دیگه حق نداری بدی. شما که فهمیدی این ایرانچک قلابی، اگه گذاشتی لا پول دادی به کسی، شما قیامت مسئولی. قبلی نمیدونست، یا اگه میدونست خودش میدونه. امام شکستن پولو، گفتن تو چاه بندازید. هم شکستن، هم فرمود القه فی البالوعه، گفتن چرا؟ فرمود برای اینکه کسی استفاده نکنه. خب ببینید اینا نکات دقیقی است توی منابع. در روایت دارد اگر کسی قش با مسلمان بکنه، با یهود محشور میشه، لأنهم اغش الناس، چون یهودیا همش اهل کلک و خدعه بودن در طول تاریخ. بنی قینقا، بنی نذیر، بنی قریظه، همه خیانت کردن به پیغمبر. در روایت دارد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عن بیع المسترین، پیغمبر نهی کرد از اینکه کالا رو از آدم مزتر بخری. چکش عقب افتاده، مجبور این ماشین رو الان 10 میلیون 5 میلیون 2 میلیون زیر قیمت میده، شما بل بگیری اینو بخری. بگین کارش گیر بود دیگه، ما خریدیم. فرمود این خدا دوست نداره، به قیمتش بخر، نه چون مزتر مجبوره به شما ارزان بده. محمد ابن ابی عمر از متدینین و بازاری ها و اصحاب امام صادق، ایشون ورشکست شد، ورشکست شد به گونه ای که به یک درهم نیاز داشت، خانواده شام نداشته، 30,000 درهم از یک کسی میخواست. 30,000 درهم آدم که ورشکست شده 5 درهم هم کارش رو میندازه، 30,000 درهم از یکی بخواد خیلیه. او بنده خودم آدم با فهمی بود، تا فهمیدیشون گرفتار شده فوراً زن و بچهش رو از خونه جمع کرد فرستاد یه جایی، خونه رو فروخت، با سرعت فروخت، حالا زیر قیمت کمتر بیشتر فروخت، پول آورد بهش داد. حالا 30,000 درهم بود یا 10,000 درهم، شک از منه باز، چون من داستان رو تازگی ندیدم. آورد پولش رو بهش داد، گفت از کجا آوردی تو که پول نداشتی؟ گفت خانم رو فروختم. گفت به خدا به 1 درهمش نیاز دارم، ولی از مولایم امام صادق شنیدم کسی رو از خونش به خاطر قرض بیرون نکنید، برو خونه رو پس بگیر، خدای منم بزرگ. قبول نکرد. اینا چیزاییه که امروز تو ارزش‌های جامعه ما مقداری کمرنگ شده، باید توجه بشه. اینی که امیرالمومنین فرمود یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، اول درس بگیرید، احکام یاد بگیرید، بعد تجارت کنید. بله، اینها آداب تجارته. تجارت دینی باید با معنویت باشه، به نماز توش اهمیت داده بشه، دروغ نباشه، ربا نباشه، قسم نباشه. فرمود کسی که می فروشد و می خرد از 5 چیز باید اجتناب کنه. این روایت رو بخونم به عنوان آخر عرایزم دیگه بحث رو جمع کنم. روایت نورانی رو دقت بفرمایید. فرمود کسی که می فروشد و می خرد از 5 چیز باید اجتناب کنه. یکی قسم. فرمود اگه اجتناب نمی کنه نخره، نفروشه. فلیجتنب 5 و الا فلا یبیعن ولا یشتری، نه بخره نه بفروشه اگه رعایت نمی کنه. یکی قسم، یکی ربا، یکی دروغ، یکی تعریف بی خودی از کالا. المدح اذا باع، وقتی میخواد بفروشه تعریف بی خود. و پنجم تو سر مال مردم زدن. شما یه ماشینو، حالا همه جا نمیگم اینطوره، بعضی جاها یه وقت به بعضی مشاغل بر نخوره، یه ماشینو دوتا نگاه بهش بکنید، ببرید یه جایی بگید میخوام بفروشم، بگید میخوام بخرم، ببین یه جور قضاوت میکنن. آیا وقتی میخوای بگی بفروشم ازش مدح میکنن، احبه چه ماشینی چه عالی، یا شروع میکنن تو سرهی زدن. وقتی میخوای بخری مذمت میکنن. غالبا جنسی که میفروشن مدح میکنن، میخوان از شما بخرن مذمت میکنن. در این روایت دارد فروشنده نباید اینطور باشه. حق واقع، واقعا اگر عیبی داره چه میخوای بخری چه میخوای بفروشی بگو، اگه حسنی داره چه میخوای بخری چه میخوای بفروشی. فرمود نفروشید و نخرید مگر اینکه از قسم و ربا و دروغ و مدح و ذم کالا، مدح و ذم بی خود پرهیز کنید. خب به همین میزان راجع به آداب تجارت اکتفا کنیم. امیدواریم خداوند بازارهای ما رو بازار اسلامی قرار بدهد. امیدواریم خداوند دروغ و ربا و قسم و قش و معاملات باطل رو از میان جامعه ما دور بگرداند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید با احترام. السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد یه بار دیگه به نیت اموات شهدا، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی سرم خاک کف پای حسین است، زبان حال همه ما این، دلم مجنون صحرای حسین است، بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین است، به وقت مرگ چشمم را نبندی، به وقت مرگ چشمم را نبندید، که چشم من به سیمای حسین است. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسع، همه ما رو ببخش و بیامرز. در ظهور آقامون تعجیل بفرما، کشورمون، نظاممون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا بیماران ما، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان.